بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. در مجله امروز خواهید شنید ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت، مطلبی در مورد افغانستان و برنامه نگاه تازه. اما قبل از شنیدن این مطالب توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. ارتش آمریکا در عراق روز شنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف 3 شبه نظامی را در منطقه اکثرا شیعه نشین صدر شهر بغداد بازداشت کردند. به گفته مقام‌های آمریکایی این 3 تن متهم به ارتباط با ایران هستند. رهبران کشورهای اروپایی روز شنبه اعلام کردند بر سر طرح پیمان اروپایی به توافق رسیدند. رهبران اروپا تمام شب در نشست بروکسل بر سر مفاد این پیمان گفتگو کردند. قرار است پیمان اروپایی جایگزین طرح قانون اساسی اروپا شود که در سال 2005 نتوانست رأی شهروندان هلند و فرانسه را کسب کند. یک مقام ارشد آمریکایی روز شنبه اعلام کرد انتظار دارد کره شمالی در عرض 3 هفته آینده تأسیسات هسته‌ای اصلی خود را ببندد. کریستوفر هیل معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه در توکیو تاکید کرد کره شمالی اعلام کرده است پس از گفتگو با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد چگونگی توقف فعالیت‌های هسته‌ای تأسیسات خود، این تأسیسات را خواهد بست. نیروهای امنیتی فلسطینی اعلام کردند روز شنبه نیروهای اسرائیلی یک مقام ارشد حماس را در کرانه غربی رود اردن بازداشت کردند. به گفته مقام‌های فلسطینی، صالح عروری روز شنبه در روستایی در شمال رام الله دستگیر شد. آقای عروری بنیانگذار شاخه نظامی حماس خوانده می‌شود. و ما حالا مجله ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همکارم مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
مجله خبری هفتگی ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنوید. از این هفته مجله خبری ایران و آمریکا تحلیل‌هایی بر سیاست کنونی ایران و آمریکا خواهد بود. در حال حاضر 2 گروه در دولت بوش با هم سر سیاست آمریکا در قبال ایران دست و پنجه نرم می‌کنند. یک گروه خواهان تغییر رژیم هستند و گروه دیگر خواهان تغییر رفتار رژیم. این گروه باور دارند که اگر بتوان جمهوری اسلامی را از طریق تحریم‌های بین‌المللی منزوی کرد، رفتارش در قبال بسیاری از مسائل تغییر می‌کند. در برنامه این هفته مجله ایران و آمریکا مصاحبه‌ای داریم با مایکل لدین، محقق و پژوهشگر در انستیتوی معتبر American Enterprise. آقای لدین مقالات بسیاری و چند کتاب در مورد ایران نوشته است. با همین مصاحبه را میشنوید. معمولا همه این سوال را از شما میکنند که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران چیست؟ سوالی که مطرح میشود این است که چرا ایالات متحده سیاست واحدی در قبال ایران ندارد؟
Well, we have a foreign policy, and it's the same foreign policy we've had for 30 years, which is basically.
ما سیاست خارجی داریم. سیاست خارجی است که در 30 سال اخیر داشتیم. ما امیدواریم یک توافق دو جانبه با جمهوری اسلامی داشته باشیم و به نظر من این مسئله اتفاق نخواهد افتاد. اما هنوز بعضی ها به آن باور دارند. این یک بیماری حرفه‌ای برای دیپلمات هاست.
So
the question comes to a lot of people's mind. There are two groups within the administration. There are the groups that believe there should.
آقای لدین، دو گروه در دولت بوش تصمیم گیر هستند. یک گروه باور بر تغییر رژیم دارند و گروه دوم میگویند که باید رفتار رژیم را تغییر داد.
Well, nobody knows it's a free country. And the whole basis of American government is that people.
هیچ کس نمی‌داند. کشور آزادی است. تمام سیاست آمریکا بر اساس این است که مردم سر هر چیزی با هم می‌جنگند. برای مسائلی از قبیل بودجه تا سیاست خارجی. در حال حاضر هم دعوا بر سر سیاست خارجی است. سرانجام یکی خواهد برد و یکی خواهد باخت. کسانی که فکر میکنند تغییر رفتار روش خوبی است، در حال بردن هستند، به خاطر اینکه این تصمیم رسمی دولت.
The people who think that behavior change is the way to go are winning. It's not. It's getting worse. Behavior is getting worse by any measure.
آیا واقعا این مسئله تاثیرگذار است؟
نه خیر، بدتر شده. یعنی رفتار رژیم ایران از هر لحاظی که فکر کنید بدتر شده. سرکوب مطبوعات، رفتار با زنان، سانسور در دانشگاه‌ها بدتر شده. رفتار خارج از کشور هم همینطور. دولت ایران تروریست ها را در منطقه و در جهان آموزش میده.
پس چه کار باید کرد؟ من با ریچارد پرل، مدیر کل پیشین وزارت دفاع در زمان رونالد ریگن، رئیس جمهوری سابق آمریکا، صحبت کردم و او در مصاحبهش به من گفت خود رئیس جمهوری آمریکا یک ناراضی در کابینه بوش است. رئیس جمهور یک کاری را میخواهد انجام دهد اما دست و پایش بسته است. بعضی ها هم میگویند آقای بوش کمتر از 2 سال بیشتر وقت ندارد. دیگر کاری از دست این دولت بر نخواهد آمد که بتواند مسئله را در ایران تغییر دهد.
من با ریچارد موافقم که به نظر میرسد جورج بوش یک ناراضی در کابینه خود به حساب می آید.
That President Bush appears to be a dissident inside this administration because the things he says frequently clash with things that the Secretary of State says.
به خاطر اینکه صحبت‌هایی که او می‌کند معمولاً با سیاست‌های وزارت امور خارجه در تناقض است. همچنین با دیگر مقامات کابینه. اما باید در نظر گرفت که ما یک رئیس جمهوری داریم و رئیس جمهور تصمیم نهایی را برای سیاست خارجی می‌گیرد. هر روزی که رئیس جمهوری تصمیم بگیرد و بگوید دیگر بس است و من می‌خواهم تغییراتی را انجام دهم، این سیاست‌ها می‌تواند عوض شود.
But we only have one president at a time here and the president's in charge of foreign policy. So anything.
مصاحبه مایکل لدین، پژوهشگر انستیتوی معتبر امریکن انترپرایز را در مورد سیاست کنونی ایالات متحده در قبال ایران را شنیدید. هفته آینده در مجله ایران و آمریکا با مقامات و پژوهشگران سرشناس واشنگتن مصاحبه های شنیدنی برای شما خواهیم داشت.
ایران و آمریکا در هفته که گذشت برنامه‌ای از مهتاب فرید را شنیدید. یک فرمانده مرزبانی افغانستان به خبرنگاران افغان و غربی گفته است که شماری از شبه نظامیان با عبور از خط مرزی از ایران وارد خاک افغانستان شدند. همین فرمانده افغان اما ساعتی پس از درج این اظهارات به رادیو اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت که تا پیش از تکمیل تحقیقات نمی‌توانند این مسئله را تایید کند. برگردان گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از نیوشا بغراتی می‌شنویم.
مقامات افغان تایید کردند که مشغول انجام تحقیقات در خصوص مردان مسلحی هستند که روز دوشنبه سوار بر 2 دستگاه وانت از مرز شرقی ایران وارد استان فراه در خاک افغانستان شدند. سرهنگ رحمت الله صافی، فرمانده مرزبانی افغانستان در خط مرزی ایران، روز سه‌شنبه به خبرگزاری آلمان DPA گفت که حدود 20 مرد مسلح از ایران وارد افغانستان شدند. به گفته او این افراد به سوی منطقه‌ای در استان فراه که اخیراً شاهد افزایش ناآرامی‌ها بوده در حرکت بودند. آقای صافی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آریانا در افغانستان نیز بر این گفته خود تأکید ورزید. این فرمانده اما ساعتی پس از درج گزارش یاد شده در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت تا زمانی که نتایج تحقیقات مشخص نشده نمیتواند در این خصوص به اظهار نظر بپردازد.
ما اطلاعی بودم که 2 عدد به موتر از نقاط مرزی به طرف کشور ما آمده، اما موضوع بود، اطلاعی بود، صرف اطلاعی بود. ما چیزی به چشم مصر ندیدیم. ما قطعات خود دستور داده بودیم که همچو حرکات تحت نظر خود بگیرن، کنترل بکنن. معلومات چیز را دوباره چیز را به دست نآوردن.
این مقام انتظامی افغان همچنین در گفتگو با خبرنگاران افغان و غربی از کشف بقایای سلاح‌های ایرانی در استان هرات خبر داده بود. وی گفته بود این سلاح‌ها در پی درگیری سنگین میان پلیس افغان و طالبان به کشف رسیده است. سرهنگ رحمت الله صافی تأکید کرده بود که 2 هفته پیش 5 مین ضد تانک با مشخصات و علائم ایرانی در مرز 2 کشور کشف شده. در پی انتشار این اظهارات آقای صافی اما در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هیچ مدارک و شواهدی داله بر این که این تسلیحات توسط دولت جمهوری اسلامی به افغانستان منتقل شده باشد وجود ندارد.
ما تا الان هیچ سندی نداریم که او را دولت و جامعه جهانی را قناعت داده باشیم که تخطی کشور همسایه ما در وطن ما شده، او را ما باید بسنا ثابت بسازیم. مگر ما معلوماتی که داشتیم و قطعات را توضیف کردیم، ببینیم که در لابالای تحقیق و بررسی منطقه چی نتیجه بدست نیا.
چندی پیش حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز هر گونه اتهام مبنی بر ارسال اسلحه به طالبان از سوی جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرده بود.
ما تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر کمک ایران به طالبان در دست نداریم. ما رابطه بسیار خوبی با دولت ایران داریم. ایران و افغانستان هیچگاه به اندازه امروز با یکدیگر دوست نبودند.
مقامات آمریکایی اما تهران را متهم به ارسال تسلیحات پیشرفته به شبه نظامیانی کردند که در تلاش برای براندازی دولت حامد کرزی هستند. طی اوایل همین ماه میلادی نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا از شواهدی به گفته او انکارناپذیر مبنی بر کمک تسلیحاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طالبان سخن گفته بود، در حالی که شماری از کارشناسان بر این باورند که دولت ایران همان گونه که هر دو طرف میگویند رابطه خوبی با دولت کرزی دارد، برخی دیگر از تحلیلگران احتمال میدهند اتهام‌های مطرح شده واقعیت داشته باشد. جان مکنزی مدیر بخش افغانستان در مؤسسه گزارش جنگ و صلح جزو افرادی است که با دیده تردید به سخنان حامد کرزی مینگرد.
Hamid Karzai is in a very difficult situation right at present. He is under attack.
حامد کرزی در حال حاضر در موقعیت بسیار سختی قرار دارد. در داخل افغانستان بسیاری از افراد و گروه‌ها خواهان براندازی او هستند و روابط کابل با پاکستان هم رو به تیرگی نهاده. به اعتقاد من آقای کرزی برای اجتناب از دشمن تراشی و حفظ رابطه با تهران میگوید شواهدی در اختیار ندارد.
اما در همین حال و کمی پس از اظهارات نیکولاس برنز مبنی بر وجود شواهد انکارناپذیر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت اگرچه واشنگتن به مسئله انتقال اسلحه از ایران به افغانستان مشکوک است، اما کماکان مدارک محکمی در دست ندارد که دولت ایران را به سلاح‌های داخل افغانستان مرتبط کند.
من هیچ مدرکی داله بر این موضوع ندیدم، اما با توجه به مقدار این سلاح‌ها مشکل میتوان باور کرد که انتقال آنها مرتبط با شبکه قاچاقچیان باشد و دولت ایران هم هیچ اطلاعی از آن نداشته باشد.
روز پنجشنبه 21 ژوئن دولت جمهوری اسلامی ایران اتهام هر گونه ارسال اسلحه به طالبان را رسما رد کرد.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. و اما حالا برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقا می تهیه کرده است.
نگاه تازه.
درود به همه اونایی که این ساعت رو به برنامه خودشون برنامه نگاه تازه اختصاص دادن. تو برنامه امشب رسول نفیسی جامعه شناس ایرانی مقیم واشنگتن در استودیوی نگاه تازه با ما هستن. اونور خطم 3 نفر از همساله های خودمون مرتضی، محمد و مسی نشستن. اونا تو این فصل داغ که پوشش‌ها قرار شناسنامه دار بشن و از اول اردیبهشت برخورد با دگر پوشا هم شروع شده به دنبال پاسخی برای این پرسشن. چرا خشونت اون هم با خصوصی ترین زوایای زندگی اجتماعی و چرا برخی حکومت‌ها پای تحرکات خشونت‌آمیزشون مهر تایید مردم رو میزنن؟ از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه اگه دوست دارین تو این میزگرد با ما باشین. آقای نفیسی از ابتدای اردیبهشت ماه وقتی قرار شد محدودیت‌هایی برای دگرگوشا ایجاد بشه، مقامات دولتی و انتظامی یک سری آمار و ارقام اعلام کردن که تو اظهاراتشون اشاره‌ای به نظرسنجی‌های گسترده شده بود. فکر می‌کنین این نظرسنجی‌ها تا چه اندازه بر بنیان‌های علمی استواره؟
تصادفاً من در این مورد یک کار مختصری هم کردم و نگاه کردم به بعضی از این نظرسنجی هایی که دولت انجام میده و نشون دادم که چطور در این نظرسنجی ها سوالات هدایت کننده است، یعنی به نحوی سوالات تعبیه شده که این سوالات جوابهای مورد نظر سوال کننده بیانجامه و این یک کار خیلی معمولی است در این نظرسنجی های سیاسی جامعه شناسی. ما حتی در آمریکا مسئله رو میبینیم که احزاب مختلف ممکنه از این تقلب استفاده بکنن برای اینکه طرفداران خودشون رو در فلان مورد بیشتر نشون بدن. این یک شوخی است تا یک نظرسنجی، به خاطر اینکه هیچ وقت یک نظرسنجی که دولت درباره خودش میکنه این نظرسنجی عادلانه نخواهد بود و در هیچ کشوری که من میشناسم که خب یک مقداری نهله دموکراتیک داره همچه صورت بندی نیست، یعنی اینکه دانشگاه‌ها، منابع آزاد، شرکت‌های خصوصی این نظرسنجی‌ها رو اینا انجام میدن و به سمع دولت میرسن و به سمع ملت.
باز تا به این گونه نظرسنجی دولتی در میون مردم چجوریه و تا چه اندازه اونا این مسئله رو جدی میگیرن؟
اکثریت قاطع مردم ما رو مردمی تشکیل میدن که با یک تبلیغات چند روزه صدا و سیما قاعدتا سمت سوی نگرششون تعویض میشه. این رو ما بارها و بارها دیدیم در طول سالیان گذشته، چه در دوره جمهوری اسلامی و چه در متونی که ما میخونیم دوره پهلوی و قاجار. ما میبینیم که توی شبکه‌های مختلف تلویزیونی مصاحبه هایی که صورت میگیره حتی با دختران یا پسران که پوشش هایی که در نگاه آقایون غیر شرعی و غیر اخلاقیه صحبت میکنن و خودشون نفی میکنن نوع کارشون رو که ما کار اشتباهی داریم میکنیم و بایستی پوشش مناسبی داشته باشیم. باستاب کاملا باستاب خوبی بوده از دید ملت پذیرفتن، اما جای خوشوقتی که داره اینه که طیف دانشجو و طیف روشنفکر با انتقاد شدید این قضیه رو داره تعقیب میکنه.
محمد، اونطور که مولا میگه چون مردم تابع حرکت‌های توده‌ای هستن و از سطح آگاهی پایینی هم برخوردارن از این نظرسنجی‌ها استقبال میکنن، تو هم اینطوری فکر میکنی؟
راستش در این مورد من با مرتضی موافق نیستم، به این دلیل که من فکر میکنم هیچ وقت اپوزیسیون در ایران به طور جدی فرصت حضور و نشون دادن خودشون رو پیدا نکردن. این چیزی که تصاویری که ما از تلویزیون میبینیم یا حالا خبرهایی که میشنویم، خب طبیعیه یه حکومتی اگه در توی پایتخت خودش نتونه یه جمعیت مثلا 10,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر رو جمع کنه برای یه راهپیمایی، این حکومت دیگه چطور میتونه پابرجا بمونه؟ ما هیچ وقت حضور اپوزیسیون رو نکردیم. توی بحث فرهنگی هم من فکر میکنم اتفاقا تو ایران مردم به شدت سیاسی هستن، اخبار سیاسی رو دنبال میکنن و اطلاعاتشون نسبت به حالا مردم تو جوامع دیگه خیلی بیشتره. در مورد این نظرسنجی هایی که ما تو تاکسی هم که میشینیم میبینید مردم حکومتگران رو انسانهای صالح و روحی نمیدانن، به عبارتی همه میدونن که داره حکومت دروغشون میگه و در مورد این نظرسنجی هم همینطوره.
پس اگه باور عمومی همین موضوعی باشه که همه بهش اشاره داشتن، پس این نظرسنجی به قول آقای نفیسی از پیش تعیین شده به چه منظوری انجام و نتایجش اعلام میشه؟
اگر اجازه بدید من دوباره جواب بدم، چون یه خاطره در این مورد با آقای احمدی نژاد دارم خودم. قبل از انتخاب شدن ایشون به ریاست جمهوری یه بحثی بود برای اینکه حالا دوست اومده بود دعوت کرده بود که یه کار تحقیقاتی انجام بدیم برای آقای احمدی نژاد. ایشون اصلا صحبتی نبود که ایشون رئیس جمهور بشه. کاندیدای دیگه بودن و ما هم باور نمی‌کردیم ایشون رئیس جمهور بشه. یه پروپوزال تحقیقاتی من نوشتم برای اینکه تو شرکت تحقیقاتی درگیر بودم و کار می‌کردم و اینا، عرضه کردم به آقای احمدی نژاد. یکی از دوستان خیلی نزدیک ایشون به من گفت که اصلا پروپوزال رو ایشون نگاه نمی‌کنه، به این دلیل که اصلا اعتقادی به این بحث‌های نظرسنجی مردم اینا نداره. ایشون پشتوانه خودش رو همزمان و صاحب زمان و دین و اینها میدونه و با توکل می‌خواد بیاد توی انتخابات. اینه که خب من شخصا مطمئنم که آقای احمدی نژاد خودشون برای جمع کردن نظر واقعی مردم دست به نظرسنجی نمی‌زنن، یا حالا کارگزاران حکومتی. یه خوراک تبلیغاتی این و باز آقای دکتر من فکر می‌کنم نگاه خوشبینانه‌ای دارن که سوالات جوری طراحی شده که پاسخ رو در خودش داره. این کنم بیش از این ما باید اصلا به اینکه پرسشنامه وجود داشته باشه، نظرسنجی انجام بشه و حالا نتایج اون درست باشه شک داشته باشه.
آقای نفیسی، میخوام از دریچه نگاه به گفته محمد خوشبینتون ببینم چقدر این نظرسنجی ها برخواسته از ذات دولته و چقدر مسائل جانبی دیگه ای که از چشم مردم مخفیه توش دخیله.
در مورد نظرسنجی ها اون زمانی که جدی گرفته می شد، یعنی در دولت آقای خاتمی هم نظرسنجی، چند نوع نظرسنجی رایج بود. بعضی از اینها رو نتایج رو پخش می کردن، بعضی از اینها ویژه مقامات دولتی و مقامات تصمیم گیر بود. بنابراین در اون زمان هم حتی که ایران یک آزادی نسبی داشت، باز نظرسنجی ها همه در دسترس مردم قرار نمی گرفت. شاید برای یک سری کارهایی که دولت بخواد تصمیم گیری واقعی بکنه، حتی از قلم و کاغذ استفاده نکنه، بلکه از منابع اطلاعاتی که روبرو با مردم صحبت میکنند و اخبار رو خبرچینی میکنند، شاید از اینها استفاده بکنه. بنابراین اون چیزی که ارائه میشه به مردم صرفاً و صرفاً یه مسئله تبلیغاتی است و ارزشی هم از نظر مردم هم نداره. ولی خب به هر صورت یک فردی رو ببینن که میاد تو تلویزیون و میگه که بله من چادرم خیلی بده یا چارقتم خیلی کجه، اینها که در واقع خودزنی و نفی خوده، اینا برد خاصی نداره. ولی در این حال مسئله این است که جامعه رو در ترس فرو میبره، جامعه رو در نفی خود تشویق میکنه. بنابراین اینها به نظر خودشون این یک نوع مشروعیتی ایجاد میکنه، یعنی الهاز بین المللی اینها به خیال خودشون حالا میخوان که یک نوع مشروعیت خودشون رو به دیگران نشون بدن. بنابراین من هیچ نوع ارزشی برای این نوع تحقیق قائل نیستم، هرچند باید اینو بلافاصله اضافه کنم که بعضی از کارهای بسیار خوب هم در ایران شده که با استفاده از دانشجویان، مثلا کارهای دکتر منوچهر محسنی الان در نظرم است، کارهای بسیار خوبی حتی همین وزارت ارشاد در دوره آقای خاتمی کرد. اینها رو باید انصافا گفت که کارهایی بود که با یک دقت علمی انجام شده.
تو این لحظات کدام از این بحث شد که رسانه‌ها تاثیرگذاری مطلق بر اوضاع هیچ جامعه‌ای ندارن، به ویژه اگه از واقعیت جدا بیافتن؟ و به اینجا رسیدیم که تو ایران امروز نوعی بحران زمانی وجود داره که ضد فردیت عمل میکنه که منجر به خشونت اجتماعی میشه. در این باره کدوم یکی از دوستا صحبت میکنه؟
تن دادن به این دیکته بخش زیادیش مربوط به ناخودآگاه این انسان ها از نوعی اجتماعی شدن که از کودکی به بچه هاشون یاد میدن که ببین باید تو مدرسه اینطوری صحبت کنی، جلوی معلمت اینطوری صحبت کنی، و یا از قبل یاد میدن که تو چطوری باید نظر بدی در مقابل چه سوالی چه پاسخی داشته باشی. و دیگه فرایند بلند مدت اجتماعی شدن بچه‌ها رو یاد میگیرن. و اینکه خیلی وقتها بخش زیادیش هم مربوط به ترسایی که برای به خطر افتادن موقعیت اجتماعی ما و خانواده ها در واقع منافع اقتصادی افراد و گروه های مختلف هست باعث میشه که بدون درد سر بخوان یک کلیشه های گفتاری و رفتاری رو رعایت بکنن و یک اظهار نظرهایی از پیش تعیین شده رو داشته باشن.
آی نفیسی، چه چیزی این فاصله بین ظاهر و باطن جامعه و شهروندا رو شدیدتر کرده؟
این فاصله بین ظاهر باطن و اون چیزی که ما میخواییم و اون چیزی که نشون میدیم وجود داره و این خودش اینو بیگانگی از خوده. حالا اگر شما اینو بگید که فقط محصول این 27-8 سال خوب یه بحثیست، ولی این 27-8 سال اون چیزی که من میخوام اشاره کنم اتفاقا لحاظ زبان، لحاظ گفتار در ایران بسیار بسیار زیان آور بوده، زبان و گفتار لیدرای ماست، یعنی رهبران کشور که آقایان علما بودن، زبان و هنجاری به کار بردن که این زبان و هنجار در جامعه جا افتاده. و در ایران نوع گفتار و نوع رفتاری که روحانیت این 27-8 سال نشون داده، اینها در این بحران فرهنگی زبانی ما اثر داشته. این نگاهی که به توده، به جامعه، به ملت ارائه میشه، این نگاه نگاه تحقیرآمیزه و این نگاه تحقیرآمیز در وجدان ناخودآگاه ما ملت جا افتاده. این رو من دقیقاً محصول این دولت میدونم. دولت قبلی با تمام مشکلاتی که لحاظ فاصله طبقه اشرافی نظامی با مردم وجود داشت، یک حسن داشت و اون این که به مردم این رو القا می‌کرد که میگفت آقا ما سوئیس خاورمیانه هستیم. ما الان چی داریم به مردم القا می‌کنیم؟ یعنی دولت جمهوری اسلامی چی داره به مردم القا می‌کنه؟ این نمیگه که ما سوئیس خاورمیانه هستیم، به هیچ وجه. این میگه اتفاقا ما ضد سوئیس خاورمیانه هستیم، ما مرکز گریه و مرکز عزاداری و مرکز فقر جهان باید باشیم. بنابراین من به بحران زبانی که اشاره کردم دقیقا در ارتباط با این نگاه بود.
حالا فکر میکنیم به این خشونت‌های اخیر که بازتاب ظاهریش مبارزه با دگرپوشی جووناست، به چه منظوری دامن زده میشه؟
اینها در واقع حجاب الان در جامعه ما یک کارکرد کاملا عکس پیدا کرده و ضریب امنیت جامعه رو پایین آورده و چون این امنیت به خطر افتاده الان اینا با یک تمهیداتی میخوان دوباره این رو برگردونن. حجاب با محدودیت هایی که ایجاد کرد هر اندازه و هر نوع برهنگی رو غیر عادی جلوه داد، مردم رو حریص در کرد و در واقع فضایی رو به وجود آورد که خیلی توش امنیت اجتماعی به خطر افتاد. وقتی که دوره های آزادی های رخ داد ما خیلی وقتا من خودم به شخصه تو خیابونش به احساس امنیت نمی کردم، ولی این به این معنا نیست که حالا اگر این خشونت ها داره اعمال میشه امنیت من رو دارن به من برمیگردونن. در واقع اونها این تمهیدات رو دارن از همون ارزش های ریشه میگیرن که همون ارزش ها ایجاد ناامنی کرد توی جامعه. و طرفی من تو گذشته از ارازل و اوباش و چهار تا آدم تو خیابون شاید میترسیدم که امنیتمو به خطر بندازم، حالا از ترس همون پلیس و همون کسی که سر چهارراه وایساده تا خیر منو بگیره و آبروریزی را بندازه درگیری ایجاد کنه و روز منو خراب کنه دارم از تو کوچه پس کوچه ها در میدم و فرار میکنم.
دوید محمد جان، این دولت برای همین کار اومده. اینها نبایستی فراموش بکنیم که دولت خاتمی رو دولتی کج از سیستم انقلاب میدونستن و خیلی هم معتقد بودن که خیلی از خطوط قرمز توی دولت خاتمی زیر پا گذاشته شد و اومدن مجلس هفتم به دست گرفتن، اما واقعیت امر اینه که اینها همگی برای این سیاست آمدن که آنچه که در دوره آقای خاتمی اعمال شد جا به جا بشه و سیاست های متین اسلامی جایگزین این امری بشه. اون آزادی های زیادی که آقای خاتمی به وجود آوردن کاملا برچیده بشه و اگر نتونستن همینطور با اعمال زور، یعنی همینطور که نصیب گفتن، ببین ما قبلا از ارازل و اوباش واهمه داشتیم، الان از کسانی واهمه داریم که خودشون بر حسب تعریفی که ما ازشون داریم حافظ نظم اجتماعی بایستی باشن، حافظ امنیت شهروندان باید باشن.
که الان داره در رأس هست و در رأس هرم قدرت تیم خشنیه، اینا فرمانده های سپاه هستن چه تو مجلس چه به اصطلاح توی وزارت کشور چه توی ریاست جمهوری و بیش از این هم نباید انتظاری داشت. یعنی یه آدم نظامی نگاه های خشونت آمیزتری داره از یه آدمی که سیویل هست، مدنی هست، و من فکر میکنم این خیلی طبیعیه، یعنی غیر قابل انتظار هم نبودین.
صحبت‌های مسی، مرتضی و محمد رو شنیدیم. با توجه به صحبت‌های اونا و اون چیزی که از اخبار و گزارش‌های مربوط به ایران میشه استنباط کرد، جامعه امروز به کجا داره چنین شتابان میره؟
چیزی که دولت میخواد با زور تحمیل کنه داره به عکس خودشون نتیجه میده. اگر که بخوایم که مسئله امروز رو در ایران بررسی بکنیم، سمت سوی جامعه ایران به طرف حرکت توتالیتر و این هم یک نوع دولت توتالیتری که قبلا سابقه نداشته، در دولت جدیدی که در ایران در حال ظهوره به بُعد خصوصی هم دست اندازی میکنه، در دولت آقای احمد نژاد در دوباره بر پاشنه قدیم میچرخه و قرار بر این است که دولت در شکل دولت کره شمالی احتمالاً و این دفعه حتی با دست اندازی به فضاهای عمومی و زندگی خصوصی در ایران ایجاد بشه. منتها باید اینم دوباره در نظر داشت، هیچ وقت در وقتی که ما درباره ایران و دولت ایران و جامعه ایران صحبت میکنیم نباید دچار افراط زدگی و سیاه و سفید دیدن مسائل بشیم.
برای ما به شماره پیامگیر 2042-02-21-12-41-14 درباره این میزگرد پیغام بذارین و اگه سوژه جذاب و خاصی هم دارین به ما پیشنهاد بدین تا در قالب یک نگاه تازه مطرحش کنیم. شب خوب و بی خشونتی داشته باشین.
برنامه نگاه تازه را می شنیدید که آن را محمد زرقامی تهیه کرده بود. در پایان مجله خبری شبانگاهی به یک خبر دیگر توجه فرمایید. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان کشته شدن شماری از غیر نظامیان را در جریان حمله هوایی ناتو به مواضع طالبان بی‌دقتی خوانده و آن را محکوم کرد. آقای کرزایی امروز در کابل گفت این گونه عملیات و پیامدهای آن برای مردم افغانستان دیگر قابل تحمل نیست. ناتو از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در جریان عملیات علیه طالبان ابراز تأسف کرده است.